أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، ما بحث جلسه قبلی رو چون بحث مهمی هست یک بار دیگه خلاصش رو تکرار میکنیم و وارد بحث جلسه امروز میشیم. در جلسه قبلی عرض کردیم که هنگامی که دو تا جمله شرطیه داشته باشیم که سببهاشون متعدد باشه و جزاشون واحد باشه، مثل اذا نمت فتوضع و اذا قلت فتوضع، اینجا یک بحث در ناحیه اسباب داریم، یک بحث در ناحیه مسبب ها، یا به تعبیری یک بحث در ناحیه شرط داریم، یک بحث در ناحیه جزا. در ناحیه سبب ها بین علما دو دست است. بعضی ها قائل به تداخل اسباب هستند، بعضی ها قائل به عدم تداخل اسباب هستند. خب تداخل اسباب یعنی چی؟ یعنی این که هر دو تا سبب، نوم و بول، یک وجوب وضو تولید میکنند. عدم تداخل اسباب یعنی چی؟ یعنی هر دو تا سبب به تنهایی و مستقلن و جداگونه یک وجوب وضو تولید میکنند. اگر دو تا سبب داشته باشیم، دو تا وجوب وضو داریم. دو سبب دو وجوب وضو، یعنی قائلین به عدم تداخل اسباب قائلن که باید دو بار شخص وضو بگیره، اما قائلین به عدم تداخل، قائلین به تداخل قائل هستن که یک وضو باید بگیره. خب رفتیم سراغ استدلال های کسانی که قائل به عدم تداخلن، یعنی میگن دو تا سبب یکی نمیشن، دو تا سبب یه وجوب واحد نمیدن، بلکه هر سببی یک وجوب جدا میده، پس دو تا سبب من دو تا وجوب میدن. گفتیم آقا استدلالتون چیه؟ گفتن که اصالت و ظهور، دلیل ما اصالت و ظهوره. جمله شرطیه ظهور دارد در این که هر شرطی مستقلن یک وجوب جزا بدهد. این ظهور جمله شرطیه است. دو تا شرط داریم، دو تا وجوب جزا داریم. در مقابل کسایی بودن که قائل به چی بودن؟ به عدم تداخل، به تداخل اسباب، و میگفتن دو تا سبب یک وجوب وضو میدهد. گفتیم دلیل شما چیه؟ گفتن اصالت و ظهور، ولی ظهور ذیل جملات شرطی، ظهور جزا. میگیم در این مثال اذا نمت فتوضع، اذا قلت فتوضع، این فتوضع یک وضوع، طبیعت وضوع رو داره بیان میکنه. وقتی ما یک وضوع داشته باشیم، یک وضوع نمیتونه دو تا حکم وجوب برش مترتب بشه، بلکه یک حکم وجوب برش مترتب میشه. حالا که جزای ما یک وجوبه، قرینه میشه که بگیم صدر ما که سببهای ما باشن، که شرط ما باشه، اونها هم با همدیگه تداخل میکنن، اونها هم با همدیگه یک وجوب وضو میدن. خب اینم حرف اینا. خب چه نتیجه میگیریم؟ کدومش مقدمه؟ آقای سبحانی میگه در بین ظهور شرط در وجوب مستقل و ظهور جزا در اینکه اسباب با هم دیگه یک وجوب میدن، بین ظهور شرط و ظهور جزا میفرماید ظهور شرط مقدمه. میگیم چرا؟ میگه به دلیل ارتکاز عرفی. میگه عرف و مردم با چی مأنوسن؟ با امور تکوینی، اموری که در عالم خارج وجود دارن، و در امور تکوینی اینو میبینن که هر سببی معلول مستقل خودش رو ایجاد میکنه. اگه دو تا سبب داشته باشیم، دو تا معلول ایجاد میشه. مثال زدم به حرارت. یعنی اگر ظهر تابستون گرما باشه، حرارت خورشید آدم حس میکنه. در همونجا یک کسی بره آتیش روشن کنه، حرارت آتیش هم یه حرارت جداییه. دو تا حرارتن، دو تا علتن، دو تا سببن، دو تا معلول میارن. وقتی ذهن مردم در ارتکازات ذهنی مردم، ارتکاز یعنی معنایی که در ذهن رسوخ کرده، در اون معانی که در ذهن مردم رسوخ کرده و باهاش معنوسن، اینطوریه که هر سببی علت مجزای خودش رو میخواد. خب همین مردم وقتی از امام معصوم این دوتا جمله رو میشنون چی فکر میکنن؟ فکر میکنن باید دوبار برن وضو بگیرن و ظهور صدر رو مقدم میکنن. بعد ایشون فرمودن کسی نیاد به ما اشکال بگیره، شما دارید قیاس میکنید، تشریع رو به تکوین قیاس میکنید با این استدلالتون. نه، ما قیاس نمیکنیم، ما داریم میگیم این انسی که ذهن مردم با امور تکوینیه دارن، این قرینه میشه که ما ذهن مردم رو داخل امور تشریع بفهمیم. همین، ما قیاس نکردیم. اگر میخواستیم قیاس بکنیم باید اینطوری میگفتیم، چون در تکوین اینطوری است پس در تشریع هم همینطور است، میشه قیاس. ما اینجوری نگفتیم، ما گفتیم اون چیزی که در امور تکوینی مردم با او معنوسن همون قرینه است، علامتی است که ما ذهن مردم رو در امور تشریعی بفهمیم، و فهمیدیم که ذهن مردم در امور تشریعی مستقله، یعنی هر سببی رو جدا جدا تصور میکنه، در نتیجه قائل به عدم تداخل اسباب میشیم. این خلاصه بود از جلسه قبلی که نیاز داره به فکر کردن، نوشتن، مباحثه کردن تا انشالله مطلب به شکل روشن و واضح در ذهن شما قرار بگیره. بریم سراغ بحث امروز، فی تداخل المسببات. خب ما گفتیم بحث در ناحیه مسبب متوقف بر بحث در ناحیه سببه. اگر در ناحیه اسباب قائل به تداخل شدیم، یعنی گفتیم دو تا سبب یه وجوب واحد میده، خب خود به خود مسبب اونم چیه؟ یکیه دیگه، بحثی نداریم. اما بحث در ناحیه مسبب در چه فرضی مطرح میشه؟ در این فرض که در ناحیه اسباب قالب عدم تداخل بشیم، مثل آقای سبحانی، مثل نتیجه بحث دیروزمون. ما قائل شدیم که اسباب با هم دیگه تداخل نمی کنن، پس دو تا سبب داریم، دو تا وجوب داریم. حالا این بحث پیش میاد، حالا که دو تا وجوب داریم میتونیم با یک امتثال، با انجام دادن یک وضو، این دو تا سبب رو امتثال بکنیم یا نمیتونیم؟ این بحث پیش اومده. آقای سبحانی میفرماید که جمله شرطیه بر هیچ کدوم دلالت ندارد. بر چه چیزی دلالت ندارد؟ ما دو تا ادعا داریم، یک، دو تا وجوب با یک امتثال امتثال میشوند، یک، دو، امتثال نمیشوند. آقای سبحانی میفرماید نه بر اولی دلالت داره نه بر دوم. خب وقتی روایت ما، جمله شرطیه ما، نه بر کفایت امتثال واحد برای دو تا وجوب دلالت دارد و نه دلالت دارد بر عدم کفایت امتثال واحد برای دو تا وجوب، وقتی اینطوری شد دلیل اجتهادی ما از دایره بحث خارج میشه، روایت دیگه دلالت نداره، اجمال داره. وقتی روایت دلالت نداشت میریم سراغ اصول عملیه. اصل عملی چیه؟ احتیاط. میگیم الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینیه. وقتی ذمه ما یقینا مشغول شد، طلب میکند که یک طوری امتثال کنیم که یقین به امتثال برامون حاصل بشه. وقتی دو تا وجوب داریم باید دوباره امتثال کنیم. اگه دوباره امتثال کردیم یقین برامون حاصل میشه که دیگه قطعا امتثال انجام دادیم. پس با قاعده احتیاط و اصالت الاحتیاط ثابت میکنیم که چی؟ که دلالت بر کفایت امتثال واحد ندارد. پس قائل به عدم تداخل مسببات میشیم، یعنی باید دوبار وضو بگیره. نگاه کنید، میفرماید اذا ثبت فی البحث السابق عدم التداخل، اگر در بحث سابق ثابت شد عدم تداخل، و ان کل سبب، اینکه هر سببی علتون لوجوب مستقیم، علتی است برای وجود وجوب مستقیم، فحین اذن یقع الکلام فی مقام آخر، بحث واقع میشه توی بحث دیگری. اون چه بحثیه؟ و هو ان تعدد الوجوب، تعدد وجوب، هل یقتضی تعدد الواجب، اخذی دوتا وجوب داریم آیا دوتا واجب باید انجام بدیم، دوبار وضو بگیریم او لا، یا اینکه نه اقتضا نداره. و به عبارت اخرى ان تعدد السبب، اینکه دوتا سبب داریم که ما یقتضی تعدد الوجوب، دوتا سبب دوتا وجوب میده، فهل یقتضی تعدد الامتثال ایضا، آیا در مقام امتثال هم باید دوتا وضو انجام بدیم او لا یقتضی، یا اقتضا نداره. بل یکفی فی امتثال کل الوجوبین، بلکه کافی است در امتثال هر دوتا وجوب الاتیان به مصداق واحد، یه وضو بگیریم برای دوتاش کافیه. بعد مثالی میزنه که این مثال از بحث ما خارجه، ولی خود دیگه میخوایم یه مثالی بزنیم. نظیر و امتثال قول القائل، مثلا یه شخصی میگه اکرم العالم، جمله دوم اکرم الهاشمی. الان دو تا اکرم داریم، دو تا وجوب داریم، یک عالم یکی هاشمی. خب من میرم یه عالم سیدی رو پیدا میکنم، هم عالم هم هاشمی، یه نفره، ولی با این یک نفر دو تا وجوب چیکار میکنم؟ امتثال میکنم به ضیافت العالم الهاشمی. آیا میشه من برم یه عالم سیدی رو اکرام کنم این دو تا وجوب رو امتثال بکنم؟ آقای سبحانی میفرماید که از ظاهر عدم ظهور القضیه فی احد طرفین، میگه جمله شرطیه ظهوری نداره، نه در کفایت امتثال واحد ظهور داره، نه در عدم کفایت امتثال واحد. ما همینجا با آقای سبحانی یه اشکالی میخوایم بگیریم، میگیم که آقای سبحانی چرا ظهور در تعدد امتثال نداشته باشه؟ خب ظهور در تعدد امتثال دارد، دو تا وجوبن، دو تا معلول میخوان، دو تا امتثال میخوان، این جزء واضحات خیلی روشنه. چرا شما میگید ظهور در این تیکه نداره؟ ظهور در تعدد امتثال داره، هر حکمی امتثال خودشو میخواد. ما این رو از آی سبحانی متوجه نمیشیم و نمیپذیریم. خب ایشون میگه عدم و ظهور القضیه فی احد طرفه، احد الطرفین چیه؟ یک، کفایت امتثال الواحد، دو، عدم کفایتی، این که با یه امتثال واحد دو تا وجوب امتثال میشن، دو، امتثال نمیشن. خب حالا که دلیل اجتهادیمون دلالت نداشت، فتصل النوبت و بعد الیأس عن الدلیل الاجتهادی الی الاصل العملی، نوبت میرسه به اصل عملی. چه اصل عملی؟ احتیاط. و هو ان الاصل، از اصل عملی اینه که عدم سقوط الواجبات المتعدده به فعل واحد، اینکه دوتا واجب با یه فعل ساقط نمیشه، امتثال نمیشه. ولو کان ذلک به قصد امتثال الجمیع، ولو اینکه با اون فعل واحد میخوایم همه رو امتثال کنیم، امتثال نمیشه، با دوتا امتثال بکنیم. فی غیر ما دلت دلیل علی سقوط آبه، در غیر اون مواردی که ما دلیل داریم که سقوط واجبات متعدده به فعل واحد انجام میشه، ما یه مواردی داریم مثل غسل که غسلهای متعدد با یه غسل انجام میشه، اون دلیل خاص داریم. یه کسی رفته جنوب بوده، رفته دست زده به میت، خب مثلا میت اومده گردنش، روز جمعه بوده، غسل مستحبی روز جمعه میخواد بکنه، رزمنده در دفاع در جنگ بوده، غسل شهادت میخواسته بکنه، خب 4 تا غسل میخواد انجام بده، یه غسلی بکنه این 4 تا غسل ازش ساقط میشن. و به عبارت اخرى الاشتغال الیقینی یقتضی البراءه الیقینیه، این یعنی همون احتیاط، وقتی یقینا ذممون مشغول شد به دو تا وجوب اقتضا میکنه که براءت یقینی برامون حاصل بشه، یعنی ذممون بری بشه از این دو تا امتثال. و هیه رهن و تعدد الامتثال، این متوقفه بر چیه؟ برای اینکه چند تا امتثال انجام بدیم. نعم دل الدلیل على سقوط اغسال متعدده به غسل الجنابه او به غسل واحد، بله ما روایت داریم در مسئله غسل که غسل های متعدد ساقط میشن به واسه غسل جنابت، یه غسل جنابت بکن همه اینا چی میشن؟ ساقط میشن، یا با غسل، یا نه با غسل جنابت بلکه با یه غسل واحدی که نوا بهی سقوط الجمیع، نیت بکن به واسطه غسل واحد ساقط شدن تمام غسل ها. این مطلبی که آیه صبح می فرماید یه اختلاف نظریه، یعنی علما میگن، بعضیشون میگن وقتی یک کسی غسل جنابت کرد تمام غسل هایی که گردنش بوده دیگه ساقط میشه، این خیلی مبنای خوبیه. خب مثلا اگه خانومی بود غسل حیض گردنش بود با غسل جنابت ساقط میشه مثلا، اما بعضی میگن نه باید نیت بکنه، باید بگی من این غسلی که میکنم به نیت جنابت حیض فلان فلان. فخرجنا به هذه النتیجه، ما نتیجه میگیریم ان مقتضى الاصل العملی، مقتضى اصل عمل چیه؟ هو عدم سقوط الواجبات المتعدده، این که واجب های متعدد ساقط نمیشن. ما لم يدل دلیل بالخصوص على سقوطها، تا موقعی که دلیل خاصی نداشته باشیم، اگه دلیل خاص داشته باشیم خب دلیل مثل غسل دلیل خاص داریم. و یستثنا من ذلک، یه مورد استثنا میشه مثل اون عالم هاشمی، اون جایی که رابطه متعلق این دوتا وجوب عموم خصوص من وجب باشه، این هم بحث ما خارجه. و یستثنا من ذلک ما اذا کانت النسبت بین الواجبین عموما و خصوصا من وجب، در جایی که رابطه بین دوتا واجب ما چی باشه؟ اما خاص من وجب باشه. کما فی قضیه اکرم عالما و اکرم هاشمی، یا عالمی رو اکرام کن یا سیدی رو اکرام کن. فان اکرام العالم الهاشمی، اکرام کردن عالم سید، یکون مسقطا لکل الخطابین، هر دو تا وجوب رو ساقط میکنه، امتثال میکنه. ولا یعتبر فی تحقق الامتثال، شرط نیست در اینکه امتثال محقق بشه، الا الاتیان به ما ينطبق علیه متعلق الامر، مگه اینکه انجام بدیم آن چیزی را که امر بر آن تطبیق میکنه. خب شما میرید یه عالم سیدی رو اکرام میکنید، هم جمله اکرم عالمن بر اون منطبقه، هم جمله اکرم هاشمیان بر اون منطبقه، پس هر دوتا رو چیکار کردید؟ امتثال کردید. خیلی خوب. خب ما تا اینجا تنبیه اول رو خدمت شما بیان کردیم، انشالله با مباحثه و نوشتن و مرور کردن و فکر کردن این مطلب برای شما حل میشه. خب مطلب بعدی ما مفهوم جمله سالبه کلیه است، انشالله در جلسه بعدی خدمت شما مطرح میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.